أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد سوم در ذیل مسئله سبب ششم که کفر است، ده مسئله رو زیر مجموعه خود داشت که سه مسئله قبلا مطرح شد، مسئله چهارم در خلال بحث بود. مرحوم محقق رضوان الله علیه طبق تقریری که شارحان کردن صورت مسئله را اول مشخص کرد. قواعد عامه‌ای که حاکم بر این صورت مسئله را مشخص کرد. نصوص خاصه‌ای که زیر مجموعه این قواعد عامه‌اند اونها هم مشخص شد. و اساره این بحث این است که نکاح شرعی فقط دو تا سبب دارد، یا عقد دائم یا عقد انقطاعی. اما نکاح لغوی که حلال باشد، گذشته از این نکاح شرعی با ملک یمین و با تحلیل هم حاصل می شود. قهرن ملک یمین و تحلیل که نکاح لغوی را تحلیل می کند، احکام نکاح شرعی را ندارد. اینم یه مطلب. نکاح شرعی که با عقد دائم یا عقد منقطع حاصل می شود، این به عهد آنها منفسخ خواهد شد و گسیخته می شود، یا بالموت است. و اگر عقد انقطاعی باشد، بانقضاء المده است. و یا اگر عقد دائم باشد، به طلاق است. و ای احد من العقدین، چه عقد دائم چه عقد انقطاعی، با ارتداد منفسخ می شود. و با فسخ و با احد عیوبی که باعث فسخ هم فسخ می شود. اما این انقطاعها فرق می کند. در جریان مرگ یه انقطاع قهری و قطعی است، یعنی عهد زوجین که رخت بربندن، این نکاح منقطع می شود، به هیچ سببی و انشایی نیاز ندارد. چه این که در نکاح منقطع با انقضای مدت این منقطع می شود، به هیچ احتیاجی به طلاق و الفاظ دیگر ندارد. با ارتداد فسخ می شود بدون اینکه هیچ عاملی داشته باشد، یک انقطاع قهری است. پس نکاح اگر مرگ رخ داد، یک انقطاع قهری است. اگر ارتداد معاذالله رخ داد، یک انقطاع قهری است. اونجا که انقطاع سبب می خواهد، انشاء می خواهد، احد الامرین است، یا طلاق است یا فسخ به عهد العیوب. اون عیوبی که باعث فسخ است این طور نیست که عقد نکاح را منقطع بکند. اون کسی که حق دارد مثل خیار فسخ است، می تواند انشاء کند و می تواند صبر کند و بسازد و بسوزد. انفساخ حاصل از ارتداد مثل مرگ است. لذا اگر معاذالله کسی بهایی شد، اموالش به ورثه او منتقل می شود، چون او مرده است. معامله او از این تاریخ به بعد باطل است، یعنی فضولی است، محتاج به اذن ورثه است، اجازه ورثه است. پس انفساخ به وسیله ارتداد انفساخ و انقطاع قهری است، انشاء میخواد. اما انفساخ عقد به وسیله عهد العیوب مثل طلاق است، انشاء میخواهد. و اگر کسی که حق فسخ دارد فسخ نکند، همچنان زوجیت باقی است. خب اینا اصول کلی است که حاکم بر مسئله نکاح است، چه نکاح دائم چه نکاح منقطع. در جریان ملک یمین و تحلیل مستحضرید که ملک یمین مادامی که این شخص مالک است اون نکاح لغوی حلاله، و اگر فروخت این بی به منزله طلاق است، او باید عده نگه دارد اگر مدخول بها بود. یعنی کنیزی که مدخول بها بود اگر فروخته شد، بیع او به منزله طلاق است از نظر عده داشتن، وگرنه طلاقی در کار نیست. و هکذا در تحلیل اگر در روایاتی آمده است یا در بحث‌های فقهی تعبیر شده است که بیع کنیز به منزله طلاق اوست، در صورت آمیزش است، خواه این کنیز ملک یمین باشد یا تحلیل. اینا اصول و قواعد کلیه بود که محکم بود و از اینها نمیشد خارج بشویم مگر با نص خاص، و نصوص خاصی در این زمینه نبود که حاکم بر این امور باشد. اما یه وقت است که ارتداد طرفینی است، یعنی معاذ الله هر دو مرتد می شوند دفعتا واحده. این دلیل بر بطلان نیست. اینها نکاحشون در زمانی که مسلمان بودن رو قوائم بود، حالا که دین دیگر قبول کردن همه اون دین باید فرزد، وگرنه اینها زوجیت به این صورت ندارن. لکن اگر اسلام اینها دفعی بود، این باعث انفساخ نیست. اگر زوج یا زوجه هر کدام قبل از دیگری از مسیحیت به اسلام، از یهودیت به اسلام، از زرتشتیت به اسلام، از الحاد یا شرک به اسلام آمدن، این سبب انفساق است. اما اگر با هم مسلمان شدن، همچنان نکاحشون باقی است. این تغییر دین باعث فسخ عقد نیست، این اختلاف در دین است که باعث فسخ عقد است. لذا عنوان بحث در اختلاف در فسخ تغییر دین نیست، اختلاف در دین است. یعنی زن و شوهر اگر در دین اختلاف داشتند، هر دو وثنی بودند یا ملحد بودند، احدهما مسلمان شد، سخن از فسخ است. اما اگه هر دو دفعتن واحدتن مسلمان شدن، همچنان باقی است. تغییر دین باعث فسخ عقد نیست، اختلاف در دین است که باعث فسخ عقد است. اونم اگر چون زمان عده مثلا بگذرد. این قواعد کلی محکم بود. در بعض از موارد نص خاص داشتیم که برابر اون نصوص خاصه عمل می شد. عمده در مسئله مهر است. در جریان ملک یمین یا تحلیل که سخن از مهر مطرح نیست، قبل از آمیزش و بعد از آمیزش چیزی ندارد. اما در مسئله نکاح شرعی، چه نکاح منقطع چه نکاح دائم که مهر مطرح است، اگر این انقطاع با مرگ حاصل شد، چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش، تمام مهر ملک زن است، دین بر مرد است. قبل از ثلث و قبل از میراث باید این دین رو بپردازن. گرچه تعبیر قرآنی وصیت قبل از دین ذکر شد، من بعد وصیت یوصی بها او دین، اما حکم فقهیش این است که دین مقدم بر وصیت است. یعنی کسی که مرد، اول دیون او را از مالش، از اصل مال خارج میکنن، بعد وصیت او به ثلث را از اصل مال او خارج میکنن، بعد بقیه مال ورثه است. مهریه جز دیون است و از صلب مال خارج میشود و مقدم بر ثلث است، چون که مقدم بر وصیت هم بر میراث هم هست. اگر این افتراق به وسیله مرگ رخ داد، چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش، تمام مهر به عهده مرد است، باید از مالش گرفته بشود. و اگر چنانچه با طلاق به وسیله طلاق این افتراء رخ داد، اونجا ما نص خاص داریم که طلاق قبل از آمیزش به نصف مهر است. اصول اولی این بود، اصل حاکم این بود که تمام مهر بپردازد، چون این گفت زوجت که به کذا، این مهر را در قبال تملیک بز تملیک کردم، تمام مهر را زن مالک می شود. منتها را گفتن نصفش رو ملک لازم، نصفش رو ملک متزلزل. این رو طبعا روایت طلاق گفتن، وگرنه اصل اولی و حاکم و محکم در مسئله اینه که تمام مهر را زن مالک می شود. چون تمام مهر را زن مالک می شود، اگر چنونچه بالموت این افتراء حاصل شد، تمام مهر رو مالک است. و اگر به طلاق حاصل شد، چون نص خاص داریم که طلاق قبل از آمیزش مایه تنصیف مهر است، نصف مهر میخواد. حالا اگر یک چیزی نه موت بود نه طلاق، مثل ارتداد، اینه که میگن قیل کذا قیل کذا، دو قول در مسئله است، بعضی تردید دارن، بعضی میگن مسئله مشکلتون، بعضی بالاتر از مشکلتون نقد دارن، میگن فیه اشکالون، برای که نص خاص نداریم. یک، اصل محکم در مسئله موجود است. دو، در خصوص طلاق خارج شده است. سه، آیا این مسئله ارتداد به منزله طلاق است یا نه، فیه وجوه و اقوال. اون که میگوید اگر ارتداد و اختلاف در دین قبل از آمیزش بود، نه مهر نیست بشود، این رو همتای طلاق میدوند. اونی که مثل مرحوم شهید ثانی میگوید حق این است که تمام مهر باید بپردازند و ماهو المشهور را نمیپذیرد، میگوید اصل محکم در مسئله این است که تمام مهر مال زن است. اگر تمام مهر مال زن است، در خصوص طلاق خرج به دلیل در این گونه از موارد چرا شما تنصیف میکنید؟ مرحوم محقق که برش خیلی روشن نبود، بالاتر از فیه مسئلت و مشکلتون نقد دارد، میگه فیه اشکالون. خب پس بنابراین این قسم اخیر به نظر خود مستنبط و مجتهد وابسته است. اگر این حادثه تلخ یعنی ارتداد قبل از طلاق قبل از آمیزش رخ داد، دلیلی بر تنصیف نیست، اصل محکم تمام مهر بود. حالا یکی مسلمان است دیگری کافر، ممکنه جهاد مرجحی پیدا بشه، راه دیگری است، مربوط به کیفیت استنباط اوناست. بنابراین مهریه کلن مال زن هست الا ما خرج به دلیل، اون در مسئله طلاقه. اما در خصوص مهر، مهر یه وقت است که ملک طیب و طاهر و حلال است، یه زمینی یه خانه ای رو ملک کرده که این الا جمیع اقباب و ملل، این ملک دیگه حلاله. یه وقت است مهر مجهول است، یه وقت معلوم. وقتی معلوم شد، گاهی حلال است گاهی حرام، این احکام اقسام سگانه. اگر مهر مجهول بود، این به مهر المثل برمیگردد، و اگر مهر معلوم بود و حلال بود، همون رو یا تقسیم میکنن یا کلش میپردازن، و اگر حرام بود مشکل ایجاد میکنن. مسئله خمر و خنزیر برای عده ملک است و حلال است و با او معامله می کردن. اگر چیزی رو مهریه همسرش قرار بدهد که در نظام اسلامی حرام است و اونها حلال می دونن و این شخص مسلمان شد، حالا میخواد مهریه رو بگیرد، آیا به مهر المثل برمیگردد که ذهب الیه بعضون، یا نه قیمت می‌گذارند، عند المستحلین قیمتش را به این زن می‌دهند، کما ذهب الیه قومون. علی ای حال، اگر چیزی حرام بود در نزد مسلمان ها، این قول به سقوط وجهی ندارد، یا تبدیل می شود به مهر المسما مثل، یا به قیمت. این اختلاف نظری است که مرحوم محقق بهش اشاره کردن، صاحب جواهرم تعرض کردن. حالا عمده این بحثایی که فرقی که بین انفساخ حاصل از ارتداد و انفساخ حاصل از عیوب موجب فسق، اینا باید ملحوظ باشد که انفساخ حاصل از ارتداد به منزله مرگ است که انشاء نمیخواد، انفساخ به وسیله عهد العیوب موجب فسق خیار فسق می آورد، مثل طلاق است، حکم طلاق را دارد. منتها طلاق یه صیغه خاص دارد، حضور عدلین لازم است، یه از اون قبیل نیست، ولی بالاخره انشاء لازم دارد. این طوریستی قهرن منفسخ می شود. خب، عبارت مرحوم محقق در مسئله چهارم این است، الرابعه، که حالا از این مسئله بخوام فارغ بشیم باید همه جادش مطرح شده باشد. الرابعه، اختلاف الدین فسخ لا طلاق. اختلاف دین به منزله موت است، انفساخ است، نه فسخ. عیوب موجبه فسخ سبب انشای فسخ است، باید بگید فسخ تو. اما این اختلاف در دین انفساخ است، نفس، و مثل موت است. اختلاف دین انفساخ است، نفس. اگر عبارت مرحوم محقق این بود، این به اصطلاح فقهی نزدیکتر بود، چون کاملاً بین ارتداد مثلا و بین جزام که عهد عیوب موجب فسق است خیلی فرقه. اونجا حق فسق داره، مثل خیار عیب. در خیار عیب این کسی که معیب به دستش آمده حق فسق دارد، انشاء دارد، منتها انشاء گاهی فعلی است گاهی قولی، همونطوری که اصل معامله گاهی قولی است و گاهی فعلی، با معاتات حل می شود، اینجا با معاتات حل می شود. پس بر می گردونه، گاهی بالقول گاهی با به فعل. حالا مسئله نکاح چون مهم است معاتاتی نیست، مسئله طلاق چون مهم است معاتاتی نیست. نه عیب الهی است، وگرنه نه عیب نیست. عیب همان است که بعضی از عیوب مشترک بین زن و مرد است، بعضی از عیوب مختص مرد است، بعضی عیوب مختص زن است. عیب کلامی و الهی است که عذاب الهی رو به همراه دارد، مثل که میگن فی قلوبهم مرضون. اگر درباره نفاق فرمود فی قلوبهم مرضون، بله از در مسائل کلامی مرض است، ولی اما از در مسئله فقهی مرض نیست. این شخص سالم است، منتظر مسئله کلامی مرضه. انفساخ عیب نیست، لذا مثل مرگ است، قهرن عقد منفسخ می شود. اختلاف دین انفساخ است، نفس، مثل موت است، نه مثل طلاق که انشاء بخواهد. فإن کان این انفساخ من المرء قبل الدخول سقط به المهر. چرا سقط به المهر؟ برای اینکه این عمدن، گرچه حالا مسلمان شد واجب بود، آیندهش رو تأمین کرد، ولی سبب سقوط خود او بود. هیچ کسی مهر او رو ساقط نکرد مگر خودش. اگر بداند که حرفی درش نیست، اگرم نداند، شارع مقدس میگوید تو که مسلمان شدی نمیتوانی همسر ملحد یا مشرک داشته باشی. این فصل میشود قبل از اون بدش. فصل میشود یعنی چی؟ یعنی این بزئی که تملیک کردی دیگه به خودت برمیگرده، ملکی کسی نگردی، چیزی هم طلب نداری. در عقد صرف تملیک بود، او که تصرف نکرد. این ملکیت برمیگردد، حالا در اختیار خودت است. اگر هم شوهر کرد دیگه نمیتواند شوهر دیگر بکند، به دیگری تملیک بکند، که الان میتواند به دیگری تملیک بکند، ملکش به خود او برگشت. سقط به المهر و این کان من الرجل فنسبه، چون او باعث سقوط مهر شد، از طرف زن تملیک کرده بود، او باعث سقوط شد. علا قول مشهورن که این شبیه به طلاق شده است، با اینکه این شبیه مرگ است اما شبیه طلاق شده است. لذا محقق نیپذیرو مرحوم شهید ثانی تو مسالک به صراحت میگوید که کل مهرات برگردونن. و این کان بعد دخول فقد استقر، تملیک کرد، مالی رو داد، ولم یسقط. میدونید اسلام اون چرا که خودش آورد برمیگرداند، اون چرا که قبلا بود و امضا کرد او رو که بر نمیگرداند که به ساخت نمیکند که. بیان زالش این است که این قاعده الاسلام یجب و ما قبله. الاسلام یجب و ما قبله یعنی چی؟ یعنی تمام اون چرا که خود اسلام آورده است، اگر یک کافری مسلمان شد دیگه بدهکار نیست. خمس، زکات، وجوب، کفارات، نذورات، اینها را اسلام آورد. حالا چون این شخص وثنی بود یا ملحد بود، مسلمان شد، همه اینها ساقط است. دو، نماز، روزه، حج، سایر عبادات را اسلام آورد. این شخص چون اسلام آورد، قضای هیچ کدام از اونها لازم نیست. پس احکام تکلیفی که اسلام آورد، الاسلام یجب و ما قبله. حقوق مالی که اسلام آورد، الاسلام یجب و ما قبله. اما حقوق مالی که جز احکام بین المللی اسلام است، یک کسی نسیه چیزی خریده، مالی مردم بده، کار خانی خریده، زمین خریده، حالا که اسلام آورده بگه نباید پول مردم بده، این که قاعده جب او رو شامل نمیشه که. اینا جز قواعد بین المللی اسلامه. میگه چه مسلمان باشی چه مسلمان نباشی این کار باید بکنی. اما مسئله زکات و خمس و اینها نمیگه چه مسلمان باشی چه مسلمان نباشی ازت مقبوله که. نماز و روزه که از این قبیل نیست. پس اون چرا احکام تکلیفی که اسلام آورده، اگر شخص اینا را انجام نداده بود چون کافر بود، حالا که از وثنیت در آمده مسلمان شده، رو قاعده جب الاسلام و یجب ما قبله از او ساقطه، قضای هیچ کدوم از اینا لازم نیست. کفارات و نذورات و صدقات واجبه و اقسام زکات فطر و زکات مال و خمس و اینها را اسلام آورده، حالا شخص که مسلمان شد هیچ بدهکار نیست، ولو قبلا وجوه شرعی را نداده باشه. اما خانه را اجاره کرده، زمین را اجاره کرده، خانه را خریده، پول مردم بدهکار است. اینا جزء قواعد بین المللی اسلامه. این بیان نورانی از سید شهدا که فرمود ان لم یکن لکم دین فکونو، یعنی این جزء اسلام، جزء مختصات حوزه اسلامی نیست. اسلام سه بخش از قوانین را به همراه خود آورد. یک، بخش داخلی که از او به احکام ملی یاد میشه. بخش منطقی که مال موحدان است، یعنی بین مسلمان‌ها و یهودی‌ها، مسلمان‌ها و مسیحی‌ها، مسلمان‌ها و زرتشت‌ها، که جریان ذمه مطرح است، احکام ذمه. بخش سوم بخش بین المللی اسلامه. این بخش بین المللی سقوط پذیر نیست. وفای بعد از این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود اگر قاتل پدرم اون شمشیری که با او حضرت سید شهدا رو شهید کرد پیش من امانت بگذارد من به میدم، همینه دیگه. اینا بخش های بین المللی اسلام است که نه اسلام طرف شرط است نه کفر اون طرف مانع، لذا اینها مشمول قاعده جب نیست. مهریه از همین قبیله، اگر چون چه تملیکت باید بپردازد، اگر آمیزش شد و تصرف شد باید بپردازد، دیگه جا برای سقوط مهر نیست. اما تنزیل این مسئله به مسئله طلاق دلیل میخواد، چون قواعد اولی و اصول اولی آن است که اگر آمیزه شده باشد تمام مهر را شخص مالک میشود، وجهی برای تنصیف نیست و امثال ذلک. خب علا قول المشهوم و این کان بعد از دخول این فقط استقر مهر ولم یسقط به چیزی که عارض شده است، این مال مهر معلوم و حلال. اما ولو کان المهر فاسدا، فساد مهر یا برای مجهول بودن اوست یا برای حرام بودن اوست. اگر مجهول باشد راه حلش این است که به مهر المسما برگردد، به مهر المس برگردد. و اگر حرام باشد فیه وجهانه، آیا به مهر المسما برمیگردد یا نه به قیمت برمیگردد. عند المستحلین و این کان بعد الدخول لم یه ولو کان المهر فاسدا وجب بهی مهر المثل مع الدخول. این چون مجهول بود مهر المثل، چیزی هم که بدون مهر نمیشه باید که به مهر المثل برگرده. و قبل از آمیزش نصف مهر بده، نصف مهر المثل برگرده. که انکان الفسخ من الرجل، این انکان مال قبل از آمیزش است. اگر مرد سبب انفساخ شد حقی را از زن تفسیر کرد، اما اگر خود زن مسلمان شد گرچه بر او واجب بود اسلام بیاره ولی سبب سقوط نصف المهر اسلام خود این زن است ولو اجر معنوی سر جاش محفوظ باشه. ولو و قبله نصفش است، منتها عبارت اگر محقق این طور میفرمود ادیبانه تر بود. عبارت ملاحظه فرماییم ولو کان المهر فاسدا وجب بهی مهر المثل مع الدخول، این یکی. و قبله نصفه، این بعد. اگر میفرمود و نصفه قبله، این ادیبانه تر بود و بهتر بود. خب ان کان الفسخ من الرجل ولو لم یسم این مرد مهرن، یا مهر اصلا نام برده نشده، ول حال و حاضهی مهر نامی از مهر به میان نیامده یا نامی از او به میان آمده ولی گنگ و مجهول است، در چنین صورتی به منزله عدم ذکر مهر است. و چون مهر مثل سمن و مسمن در معامله رکن نیست به مهر المثل برمیگردد. ولو لم یسم مهرم والحال حاضهی کان الحل متعه، متعه یه سلسله بهره های مالی است که مرد به زن میدهد که بنا شد نصوصش بعد خونده بشه و انشاءالله خوانده خواهد شد، مثل مطلقه. لکن صاحب جوان فرماد که محقق فرماد که فیه تردد، چرا لحل باته، چرا به مهر المثل بر نگرده؟ اگر مهر نام برده نشد چرا به مهر المثل بر نگرده؟ ولو لم یسمه این شخص مهرن ولحال و حاضهی لحل مسئه کل مسلقه. چرا مثل او باشه؟ چرا حکم به محرور مثل برنگرده؟ ولو دخل از زمیو و اسلمه، اگر چونچه شوهر اهل کتاب بود به شرایط ذمه را عمل کرد و نکاح کرد و آمیزش کرد نمود، بعد مسلمان شد، چون وقتی که ذمی بودن خمر و خل بر اینا حلال بود دیگه، با همون معامله می کردن. ولو دخل از ذمیو آمیزش کرد و اسلمه، همسرش همچنان به حالت ذمی بودن باقی است، و کان المهرو خمرن، قبلا با این خمر معاملات رسمی می کردن در جاهلیت. شما از فرمایش مرحوم محدث قمی تو اون حدیث احباب ظاهرن این رو نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر یا حضرت امی سلام الله علیه ما به اونها فرمودن شما جا در جاهلیت یادتون رفته که روی این کعبه قمار میکردید و کلیدداری کعبه، تولیت کعبه را با چند مشک شراب خرید و فروش میکردید. اینا همه کار میکردن دیگه. خب تولیت مال یه گروه خاصی بود در جاهلیت، کلیدداری این کعبه را، سقایت الحاج و امارت البیت الحرام، این امارت بیت حرام، این تولیت کعبه و کلیدداری درآمدی داشت. در محفل قمار و بازی همه این افراد جاهلی کلیدداری کعبه را با چند مشک شراب فروختن به قمار کردن. اگر خدای ناکرده بساط دین به دست بیگانه بیفتد، یه همچین روزی هم در پیش هست. حضرت فرمود شما همچین کاری کردید. ولو لم یسم مهر و کان المهر خمرن ولم تقبضه، پس قیود به صورت مسئله مشخص شد، ذمی بودن هر دو، مرد مسلمان شد، قبل از اسلام آمیزش کرد، مهر هم خمر بود ولی قبض نکرد. قیل سقطه، چرا؟ برای اینکه خمر برای مرد مسلمان، برای زن حلال نیست، برای مرد مسلمان خرید و فروش خمر و دادن خمر و امثال ذلک نیست. و قیل یجب مهر المثل و قیل یلزمه قیمته عند مستحلیه و هو الاصح، چون این به منزله آن است، یه قولی هست که سقطه، سقوط وجهی ندارد. رجوع به مهر المثل یه وجه قابل قبولی فل جمله دارد، اما حالا اگر چیزی قول سومی در مسئله باشد که محقق او رو پذیرفت، شاید وجه مناسب تری داشته باشد، و این است که این خمر رو غیبت میکنن عند المستحلین. حالا اگر کسی، یک مسلمانی، ظرف خمر یک غیر مسلمانی رو شکست، با خمرش ریخت، آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ این من اسلف مال الغیر جز احکام بین المللی اسلام است، نه چیزی که پیش شما مال است. چیزی که پیش اونها مال است اگر طلب کردی ضامنی، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت. این علل ید ما اخذت مال مثل مثلی و قیمی رو برای این گذاشتن دیگر، وگرنه در معاملات که سخن از مثلی و قیمی نیست، در معاملات عوض در مقابل معوض است، ثمن در مقابل مثمن است، اجاره در مقابل اون اجیر شدن است، اون دیگه مثلی و قیمی ندارد. که در اجاره، اجاره مشخص است، در بیع ثمن مشخص است، این زمان معاوضه است. در زمان معاوضه خود عوض مطرحه، هر چی شد دیگه سخن از مثل و قیمت نیست. اما در زمان ید است که سخن از مثل و قیمت است. من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت. چیزی رو به عهده گرفته نمیداد، اگه مثلیست مثل، به عهده زمانی گرفته، زمان معاوضه نها. زمان معاوضه مشخص است، در برابر این سمن و مسمن است، در برابر این عمل و خدمات عملی اون اجرت هست، در قبال این کرایه خونه اون مال هست، اینا مشخص است دیگه، مثلی و قیمی نیست. اما در جریان اتلاف و مانند آن سخن از مثل و قیمت است. حالا یک کسی ظرف خمر یک مسیحی رو شکست، بگیمش این چون پیش چون شما مسلمان هستید پیش شما مالیت ندارد ضامن نیستی؟ نه، من اسلف مال الغیر یعنی پیش او مال باشد، نه پیش شما. پیش او مال باشد شما ضامنی. بلدی خمرم ضامن است، لذا چون خمر این شخص نمیتواند قیمتش میپردازد، اگر چون چه قیمیست دیگر، لذا محقق فهمد که این قول اصح است. چرا؟ برای که من اطلف مال الغیر معناش این نیست که اگر چیزی پیش متلف مال بود اینه که، اگر چیزی پیش صاحب مال مال بود. این شخص این رو مال میدوند و این مسلمانم چیزی را که این شخص مال میدوند از بین برده است، خب ضامنه دیگه. نه، یه وقت از مسئله بت هست و امثال زاله که اعتنابش واجب است، اون حرف دیگه است. اما یه چیزی که خرید و فروش میشه، بازارش بازار خرید و فروشیه دیگه. اگر یه چیزی اتلافش واجب باشد نظیر بت، خب اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و هست امیر است و بت ها رو سرنگون کردند، و یا وجود مبارک خلیل حق است که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست و جعل هم جزازن الا کبیر لهم، جا برای زمان نیست، اونجا اتلاف واجب است. یه وقت است نه، اتلاف واجب نیست، ماریست مردم داره معامله میکنن دیگه اینا. یه نحوه اونا اصلا آب خوردن را میگن شأن انسان نیست، چقدر به جاهلیت رسیدن. اینا اصلا آب خوردن را میگفت، مگه انسان هم آب میخورد؟ به هر تقدیر پیش اونها ماله، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن. اما اگر چیزی شکستنش واجب بود نظیر به جعله جزازن الا کبیر له، این جای برای زمان نیست، مال نیست اصلا، مالیت ندارد. این در اینجا این قول سوم را محقق میپذیرد، شاید قابل احسن هم همین باشد. پس اگر مهر خمر بود سه قول است: قیل سقط که سقوط وجهی ندارد، قیل یجب و مهر المثل که شبیه قواعد دیگه است، قیل یلزمه قیمته عند مستحلی و هو الاصح، ظاهرا همین خواهد بود. حالا اگر نظر دیگری پیدا شد که ابدا میشه، وگرنه فردا انشاءالله مسئله پنجم مطرح میشه. والحمدلله رب العالمین.